Ay, que tal vez manoso que existe de duni nace así de carro de munimo pejuni. Ay, que tal vez manoso que existe de duni nace así de carro de munimo. که دیگه های قلب منه که بارونیش بونی باره تکه تکه های قلب ماست که بارونیش بونی باره قلب منو عکس توست که میریزه می باره تکه تکه های قلب منه که بارونش با میباره.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. من مینا بهارمس هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی نظام ایران را تصویب می‌کند در آخرین تصمیم‌گیری خود بر ضرورت انطباق مصوبات مجلس با این سیاست‌ها تأکید کرده است. طبق قانون اساسی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با قانون اساسی و شریعت اسلام انطباق داشته باشد، اما تصمیم مجمع تشخیص مصلحت معیار دیگری را برای اعتبار نهایی مصوبات مجلس پیش می‌کشد. بنا به نوشته روزنامه نوروز چاپ تهران، مهدی کروبی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار ارائه این مصوبه به مجلس شده است. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به وظیفه قانونی خود سیاست‌های کلان کشور را هر سال تصویب می‌کند، اما این بار در یکی از مواد این قانون آمده که مصوبات مجلس باید با سیاست‌های تأیید شده این مجمع منطبق باشند. بر پایه خبر روزنامه نوروز چاپ تهران، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او خواسته تا این مصوبه را به مجلس ارائه کند. این میتواند به معنای مخالفت آقای کروبی با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تلقی شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجلس باید فقط از صافی قانون اساسی و فقه اسلامی بگذرد و معیار دیگری برای اعتبار نهایی مصوبات مجلس وجود ندارد. اما طبق آنچه از مجمع تشخیص مصلحت گزارش شده، این مجمع مصوبات خود را معیار دیگری برای تصویب نهایی طرح‌ها و لوایح مجلس می‌داند. در محافل سیاسی گفته می‌شود که این نوعی دست بردن در قانون اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت در کنار نقش مشاور برای رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام، وظیفه اصلیش داوری در اختلافات مجلس و شورای نگهبان است. بنابر قانون اساسی هیچ مرجعی جز مجلس حق قانونگذاری ندارد، اما شماری از تحلیلگران می‌گویند که مجمع تشخیص مصلحت در مواردی قانونگذاری کرده و تلاش نموده تا از چارچوب وظایف قانونی خود فراتر رود. پس از دوم خرداد 76 و ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع، بحث درباره جایگاه قانونی و دامنه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت موضوع بحث میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار بوده است. برخی میگویند اصلاح طلبان تا جایی که امید داشته باشند داوری‌های مجمع به پیشبرد مصوبات مجلس کمک می‌کند، خواستار افزایش نیروی آن هستند، اما جایی که داوری‌های آن به سوی شورای نگهبان تمایل می‌یابد، به محدود بودن وظایف آن گرایش دارند. با این همه به نظر می‌آید که نهاد مجمع تشخیص مصلحت که با ورود آقای رفسنجانی به آن از نظر اختیارات قانونی و همچنین تشکیلات سازمانی گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، بیشتر تابع موازنه‌های قدرت است تا تابع قانون اساسی. با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع، وزن سیاسی و تعیین کننده مجمع تشخیص مصلحت با قدرت سیاسی رئیس آن هماهنگ شد و نقش آن نسبت به قبل تفاوت بنیادی یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از گذشت 2 دهه از جمهوری اسلامی همچنان یکی از شخصیت‌های اصلی حکومت به شمار می‌رود. هفته‌نامه حریم وابسته به جناح محافظه‌کار در تهران آقای رفسنجانی را یکی از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کرده است. بنابر نوشته این نشریه، آقای رفسنجانی در واکنش به احتمال نامزدی ریاست جمهوری خود آن را منتفی ندانسته و تصمیم خود را به گذشت زمان و شفافیت رفتارهای سیاسی طی 2 سال آینده منوط کرده است.
گزارشی بوده از مهدی خلجی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام. روزنامه نیویورک تایمز در چند شماره اخیر خود مقالاتی را از توماس فریدمان، خبرنگار این روزنامه در تهران، چاپ کرده است با عنوان ایران و برخورد عقاید. آقای فریدمان در این مقالات به نسل سوم در ایران و خواستهای آنها پرداخته. در شماره امروز نیویورک تایمز نوشته توماس فریدمان با این جملات آغاز می شود که فکر می کنید اگر مردم سالاری و دین سالاری با آمیزش با یکدیگر نوزادی به دنیا آورند، این نوزاد چه شکلی خواهد بود؟ و پاسخ می دهد شکل ایران. فریبا مودت و مقاله توماس فریدمان در نیویورک تایمز.
نشریه نیویورک تایمز در شماره امروز خود در مقاله‌ای به قلم توماس فریدمن می نویسد هرچند رژیم حاکم بر ایران تلفیقی است از حکومت روحانیون و دموکراسی، اما در این حال نه یک دموکراسی واقعی است و نه یک حکومت اسلامی کامل. به گفته فریدمن در ایران به آن میزان دموکراسی وجود دارد که اشتیاق مردم را برای دموکراسی بیشتر تحریک کند و آنقدر حکومت اسلامی در آن برقرار است که بسیاری از ایرانیان را از آن گریزان می کند. و آنچه در ایران در پس پرده سیاست می گذرد آن است که گروهی از متفکرین دموکرات و مذهبی همه در پی یافتن راهی برای تلفیق این دو در همند. از یک سو اصلاح طلبان دموکرات منشی وجود دارند که از تلاش ناموفق شاه ایران برای برقراری رژیمی عرفی و 23 سال حکومت اسلامی پس از آن آموختند که آن شیوه دموکراسی که مقامی در اسلام نداشته باشد توان ریشه دواندن در جامعه ایران را ندارد. و سوی دیگر مذهبیونی هستند که در 23 سال گذشته آموختند که مردم ایران به اندازه کافی ملایان نچندان کارآمدی را دیدند که در صدد برآمدند چرخ دولت را گردانده و به مردم حکم کنند چه بپوشند، چه بگویند و چه فکر کنند. این گروه از متفکرین مذهبی می دانند که در عصر جدید اسلام نمی تواند بدون ایجاد واکنش منفی بر همه جنبه های زندگی یک ملت مسلط گردد. به گفته فریدمن در حال حاضر بسیاری از جوانان ایرانی از حضور در مساجد پرهیز کرده و چنان از ملایان روی گردانند که برخی از روحانیون برای مسئول ماندن از ایذا و آزار مردم هنگام تردد در برخی خیابانها از دربر کردن قبای روحانیت خودداری می کنند. اما دقیقاً به خاطر آنکه ایران برخلاف عراق و عربستان سعودی در چنین به اصطلاح نیمه دموکراسی افسار گسیخته‌ای به سر می برد، دقیقاً به خاطر آنکه مردم همه روزه به دلیل اعتراض به دولت بازداشت می شوند، به زندان می افتند، کتاب منتشر می کنند و بعد آزاد و کاندیدای نمایندگی مجلس می شوند، بار دیگر دهان می گشایند، به انتشار نشریات اصلاح طلب دست می زنند و باز هم بازداشت می شوند، بحث بر سر یافتن تعادلی میان حکومت و مذهب در جریان است. فریدمن می افزاید که امیر محبیان، سردبیر سیاسی روزنامه مذهبی و محافظه‌کار رسالت، به وی گفته است ما در اوان انقلاب ارزش‌های مذهبی را بدون هیچ گونه مصالحه‌ای به جامعه ایران عرضه کردیم، اما اکنون شاهد واکنش‌های منفی آن هستیم. پیشنهاد من برای یک جامعه اسلامی نوین این است که از تلاش برای مذهبی کردن مردم بپرهیزیم. اگر مردم برای پذیرفتن ارزش‌های مذهبی تحت فشار قرار گیرند، شکاف میان نسل‌ها گسترش خواهد یافت. اما اگر اصول مذهب به حداقل عنوان شود، مذهبیون نکات اشتراک بسیاری با نسل جدید خواهند یافت. فریدمن همچنین به نقل از آقای محسن سازگارا، یکی از مشاورین سابق آیت الله خمینی و در حال حاضر از شخصیت‌های اصلاح طلب ایران می‌نویسد: تصور ما بر آن بود که شاه را سرنگون کرده و دولتی جدید، دولتی اسلامی که نمایانگر راهی نوین برای جهانیان باشد بنا می‌نهیم. اما آنچه به دنبال پیروزی انقلاب کردیم، پدیده نوین نبود. ما در تلفیق دموکراسی و اسلام ناموفق بودیم و این عدم توفیق به جنبش اصلاح طلبی منجر شد که آن هم به دلیل آن که جایی در قانون اساسی ایران نداشت، با شکست روبرو شد. در قوانین اساسی ایران، حکومت مذهب در صدر قرار دارد و همواره اختیار آن را دارد که از هر گونه تغییر در قوانین جلوگیری کند. و اکنون سعی ما باید بر این باشد که قوانین اساسی را به دموکراسی نزدیک، نه دموکراسی مذهبی، بلکه یک دموکراسی واقعی که تحت لوای آن مذهب مقامی والا داشته باشد. اما به گفته فریدمن، برای دستیابی به چنین ترکیبی در جامعه‌ای مثل ایران زمان بسیار لازم است، زیرا در حال حاضر به برکت عایدات نفت که دوست می‌خرد و به قوت مشت آهنینی که قادر به سرکوبی مخالفین داخلی است، رژیم اسلامی ایران همچنان بر اریکه قدرت سوار است. روحانیون افراطی دستگاه رهبری از اینکه در خارج از کشور برای خود دشمن بتراشند ابایی ندارند، زیرا می دانند تشنجات منتجزان عرق ملی ایرانیان را تهییج کرده و به انتقادات داخلی پایان می دهد. اما حتی آنها نیز به این نکته واقفند که نمی توانند تنها با توسل به زور و اضطرار به حیات سیاسی خود ادامه دهند و به همین دلیل است که اجازه می دهند بحث و گفتگو در مورد نقش مذهب در جامعه ایران ادامه یابد. جالب اینجاست که برخورد افکاری که غرب امیدوار بود به دنبال حملات 11 سپتامبر در جهان عرب آغاز شود، یا به عبارت دیگر مبارزه اعراب خواهان شقی مترقی‌تر اسلامی و دموکراتیک در مقابل اسلام فاشیستی بن لادن، نه در جهان عرب که بهره چندانی از دموکراسی ندارد، بلکه در ایران در جریان است. ایران نه در واکنش نسبت به وقایع 11 سپتامبر، بلکه در رابطه با تجربیات خود از استبداد عرفی و استبداد مذهبی وارد این جدل شده است. اگر متفکرین و سیاستمداران ایران موفق شوند دموکراسی ملی را با اسلامی تلفیق کنند که پای از حکومت بیرون کشیده و خود را به ملهم کردن ارزش‌های جامعه محدود کرده باشد، در آن صورت این ترکیب اثری چنان مثبت بر جهان اسلام خواهد گذاشت که انقلاب ایران هرگز بر آن جای نگذاشت.
فریبا مودت مقاله توماس فریدمن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را در ایران بازگو می‌کرد با عنوان ایران و برخورد عقاید. دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران آمار تازه‌ای درباره فعالیت آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و نقش آنها در اقتصاد ایران منتشر کرده است. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی خود به همین داده‌ها نگاهی دارد.
بنیادهای مذهبی سیاسی جمهوری اسلامی و نقش اقتصادی آنها همیشه کنجکاوی ناظران خارجی امور ایران را برانگیخته. این بنیادها در بافت اقتصادی ایران چه جایگاهی دارند؟ چگونه اداره می شوند؟ کارآمدی آنها در تولید و بازرگانی چقدر است؟ از چه راه باید با آنها تماس گرفت و احتمالاً با آنها قرارداد بست؟ دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران که به گونه‌ای منظم تکنگاری‌های جالبی را درباره بخش‌های گوناگون تولیدی ایران منتشر می‌کند، طبعاً از فعالیت اقتصادی بنیادها و نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی نیز غافل نمانده، به ویژه آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و جانبازان. دو جزوه کوچک سه صفحه‌ای درباره این دو نهاد که چاپ نخستین آنها 2 سال پیش انتشار یافت، در روایتی بازبینی شده بار دیگر منتشر شدند. آستان ملائکه پاسبان قدس رضوی که به اختصار آستان قدس نامیده می شود، بزرگترین زمیندار ایران و در همان حال اداره کننده یک امپراتوری اقتصادی است که بخش‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع دارویی، راه و ساختمان و بیمارستان. دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران درباره ثروت آستان قدس رقمی ارائه نمی‌دهد، اما می‌نویسد که در مجموع فعالیت‌هایش هر سال 250 هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد می‌کند، معادل بودجه عمومی سالانه دولت. سه رشته مشخص دیگر مورد علاقه آستان قدس است: تصفیه و حمل نفت و گاز، مهندسی آب و برق و تصدیگری منطقه ویژه اقتصادی سرخس در مرز ترکمنستان به منظور انجام معاملات بازرگانی با آسیای مرکزی. اما بنیاد مستضعفان و جانبازان به نوشته دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران 7-10% تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارد. در 1630 واحد تولیدی سهیم است. گردش کار آن سالانه به 1-2 میلیارد دلار میرسد و 150 هزار نفر را در استخدام خود دارد. این نهاد به نوشته همان منبع به ضعف مدیریت و ناکارآمدی شهرت دارد، حالان که آستان قدس به جدی بودن و حسن مدیریت معروف است. فعالیت این نهادها آمیخته با پنهانکاری است، زیرا نه نمودار سازمانی دارند و نه بیلان. هر دوی آنها زیر نظارت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب فعالیت می کنند و از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو مالیات می پردازند. دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران می افزاید که اگر ملاک‌های غربی را در نظر بگیریم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان با توجه به ترکیب سرمایه آنها شرکت‌های دولتی به حساب می آیند. به گفته همان منبع این دو نهاد به شدت وابسته به محافظه‌کارانند و منبعی هستند برای تأمین مالی آنها.
تلفن رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10. شنوندگان عزیز، به گزارش های امشب ادامه می دهیم. در شب های گذشته گزارش ویژه همکار ما را در زمینه مسئله آب، مشکلات تأمین آن برای آشامیدن و کشاورزی و بحران هایی را که کمبود آب می تواند در جهان، منطقه و ایران ایجاد کند شنیدید. در اینجا به بخش دیگری از این گزارش گوش می کنیم که توسط جمشید زند تهیه شده و به مشکل آب در ایران می پردازد.
نزدیک به 1/5 از جمعیت ایران در تهران و شهرهای اطراف آن زندگی می کنند. اما این جمعیت چند میلیونی درصد بسیار کمی از منابع آبهای قابل استفاده را در اختیار دارد. بر اساس یک بررسی کارشناسانه که سال گذشته انجام شد، 17% از جمعیت ایران در منطقه‌ای به وسعت 16,000 کیلومتر مربع که شامل تهران و نواحی غرب تهران تا قزوین می شود زندگی می کنند. این جمعیت چند میلیونی تنها به 3.6% از منابع آب تجدید شونده کشور دسترسی دارند. به همین دلیل کارشناسان آب و برخی از مسئولین دولتی مسئله کمبود آب تهران را مشکلی جدی و خطرناک می دانند. زیرا کمبود آب قابل استفاده و سالم نه تنها زندگی را در تهران فلج خواهد کرد، بلکه می تواند زمین ساز بحران‌های اجتماعی شود. سال گذشته خشکسالی بی سابقه کار را به جایی رساند که آب تهران جیره‌بندی شد و برای نخستین بار مسئولان دولتی اعلام کردند قادر به تأمین آب مورد نیاز مردم نیستند. سطح آب در سدهای کرج، لار و لطیان به حدی پایین آمد که مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کردند تنها راه برای جبران این کمبود حفر چاه‌های عمیق و نیم عمیق است. نتیجه این بود که اکنون حدود 50% آب مورد نیاز تهران از منابع آب‌های زیرزمینی تهیه می‌شود و با وجود بارندگی مناسب در سال جاری هنوز تهران با مسئله کمبود آب روبروست. قطع ممتد آب در برخی از مناطق تهران که قرار بود میزان مصرف آب را تا 15% کاهش دهد، تنها به 7-8% مقدار پیش بینی شده رسید. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، حجم مفید آب در فروردین ماه سال جاری در سطح‌های حوزه آبریز تهران شامل کرج، لار و لطیان تنها 140 میلیون متر مکعب بود، یعنی 45 میلیون متر مکعب بیشتر از سال گذشته، در حالی که حجم آب در این سد در سال 1377 320 میلیون متر مکعب بود. مسعود کریم‌نیا کارشناس آب در آلمان میگوید زمان آن فرا رسیده است که مشکل مدیریت آب و استفاده مناسب از آب‌های تجدید شونده به طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
در زمینه آب آشامیدنی و آب مصرفی باید گفت که این جریان مدت زیادی طول نخواهد کشید و ما این پدیده رو الان در دنیا هم داریم مشاهده میکنیم که خیلی ها در خیلی از کشورها دیگه آب رو دارن در شیشه میخرن یا در بسته‌بندی میخرن. این قضیه دراز مدت نمیتونه دوام پیدا بکنه، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اکولوژی این کار صحیحی نیست. بهترین کار این هستش که مسئله آب آشامیدنی که واقعا 5 لیتر انسان در روز بیشتر مصرف نمی‌کنه طبق محاسبات، ولی 150 لیتر در مصارف خانگی استفاده میشه. اون 5 لیتری که برای مصارف آشامیدنی و تهیه غذا استفاده میشه، این رو باید تکنولوژی‌هایی به وجود آورد که بتوانیم با این آب آشامیدنی مطمئن تهیه بکنیم، تولید بکنیم، که این در زمینه بودجه پزشکی کشور هم مؤثر خواهد بود.
بیژن گلشاییان کارشناس آب در لندن نیز میگوید حتی اگر حد اکثر استفاده را از سطح های تهران بکنیم، هنوز تهران با مشکل کمبود آب روبروست.
ببینید، تهران اگر که 20 میلیون تهران و حوم جمعیت داشته باشه، اگر 100 لیتر آب مصرف سرانه برای هر کس قائل بشیم، این میشه 2 میلیون متر مکعب در روز. در سال 365 روز 730 میلیون متر مکعب میشه. یه رقم بسیار درشتیه. این تازه فقط آبی است که برای شستشو و خوراک و پخت و پز و غیره مصرف میشه. آب صنعتی کشاورزی جزش نیست، آبی است که یه فرد مصرف میکنه. و میزان آبی رو که سد کرج و سد لتیان در سال دیسچارج میکنن، خارج میکنن ازشون، مجموعا هست 640 میلیون متر مکعب که زیر این مقداره. یعنی این دوتا سد اگه همه آبش که جمع میشه در دریاچه‌ش و غیره مصرفش بکنیم، تازه جواب این مصرف رو نمیده. و این مقدار آب از جمع حجم دو دریاچه کرج و جاجرود کمتره، چون کرج حجمش از 205 میلیون متر مکعب، جاجرود هست 95 میلیون، جمعش هست 300 میلیون متر مکعب. و این نشان میده که تهران دچار بی‌آبی بزرگی.
اما عاملی که کار مسئولان شهرداری و شرکت آب و فاضلاب تهران را مشکل‌تر می‌کند، ساختار سیستم آبرسانی تهران است. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، طول شبکه آبرسانی تهران بیش از 9000 کیلومتر است و برای قطع طولانی مدت آب طراحی نشده است. میزان آب به حساب نیامده در این شبکه نیز حدود 32% است، یعنی 270 میلیون متر مکعب در سال. اکثر مسئولان و کارشناسان نیز بر این نکته تأکید می‌کنند که شبکه‌های آبرسانی تهران کهنه و پوسیده است و باید هر چه زودتر آنها را بازسازی کرد. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب، این بازسازی آغاز شده است، ولی ارقام آماری که او ارائه می‌دهد بیانگر این واقعیت است که کار بازسازی لاک پشتوار پیش می‌رود، زیرا سالانه تنها 150 کیلومتر از 9000 کیلومتر شبکه آبرسانی تهران بازسازی می‌شود، یعنی در بهترین حالت بازسازی تمام شبکه 60 سال طول خواهد کشید. دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، با تأکید بر این نکته که شهر تهران تنها برای 3-4 میلیون سکنه طراحی شده است، میگوید
تهران ساختار رودکشی آبای زیرزمینیش شاید برمیگرده به زمانی که پیش بینی شده حقیقا 3-4 میلیون جمعیت بیشتر نباشه، الان حدود 10-11 میلیون نفر. شبکه ها پوسیده، شبکه های آب آشامیدنی مردم باید جدا بشه از شبکه های آب مصرفی که آب آشامیدنی با کیفیت خیلی خوب به مردم برسه، قیمت مناسبش هم گرفته بشه دیگه. برای آبهای غیر آشامیدنی اون خزینه هایی که برای تصفیه آب آشامیدنی الان میشه برای همه آب تهران دیگه صرفه‌جویی بشه و قیمتش هم مناسب تر بشه.
حسین حمیدی‌نیا کارشناس آب در تهران نیز عدم برنامه ریزی مناسب و کمبود سرمایه گذاری را علل اصلی مشکلات کنونی میداند.
شما توی شهر بزرگی مثل تهران که بالای 10 میلیون نفر جمعیت داره، آب مصرفی برای به اصطلاح شرب، برای بنایی یعنی ساختمانسازی، برای شستن و خودرو، برای ارزم موضوع شما حتی نظافت ها مثلا جایی مثلا میخوان حیات رو تمیز بکنن، این نظافت محوطه ها، آبیاری فضای سبز، هنوز هم کاملا از آب تصفیه شده استفاده میشه مثلا تو خونه. حالا شهرداری و اینا یه اقداماتی کردن، اومدن چاهایی زدن برای اینکه یه مقدار اینا رو جدا کنن، یا تعرفه آب رو بالا بردن برای مصارف ساختمانی و غیر شرب، ولی تأثیر زیادی نداره. باز هم آب تصفیه شده داره تو بخش شهری همینجوری بدون به اصطلاح جداسازی و اینا استفاده میشه. مسئله بعدی نشت آب از شبکه آب توی شهری مثل تهران و شهرهای بزرگ که این شبکه ها پوسیده شده، قدیمی شده و باید سرمایه گذاری توش میشده نشده.
مسئله دیگری که مشکل کمبود آب قابل استفاده در تهران را تشدید میکند، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی است. همکنون 3 سد کرج، لار و لطیان بیش از 50% از آب مورد نیاز ساکنان تهران را تأمین می کنند و 50% باقی مانده از آبهای زیرزمینی تهیه می شود. دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، کیفیت کنونی آب تهران را قابل قبول می داند.
کیفیت آب تهران الحمدلله امسال خیلی خوبه، یعنی با توجه به این که الحمدلله سال خوبی داشتیم، سد ها همه سرریز دارن، چه سد کرج، چه سد لطیان، چه سد لار که پر آب هست.
ولی دکتر تورج یاوری کارشناس آب و فاضلاب میگوید ریزش زباله های صنعتی و فاضلاب در آبهای زیرزمینی تهران نگران کننده است.
آب تهران مستقیما با 15-20 سال پیش از نظر کیفیت از خیلی بدتر شده، چون جمعیت بیشتر شده، آب فاضلاب های بیشتر شده، صنعت بهش فشار آورده. البته مشکل دیگری هم داریم که یک صنعت بالای را در تهران نشان میده، این چاه‌ها و قنات هایی است که در سطح که شهر برای دفع فاضلاب ها زده شده که اینها به علت اضافه شدن جمعیت شهر مقدارش زیاد شده، در نتیجه آبهای زیرزمینی ما را کلن از بین برده. و این است که بایست این فاضلاب‌های ما در تهران که در حال حاضر مشغولن جمع‌آوری بشن که اولا وارد آبهای زیرزمینی ما نشن، خراب بکنن، دوما این که شاید روزی ما بتونیم این آبهای فاضلابی هم که به دست آمده جمع کردیم تبدیلش بکنیم، حد اقل در کشاورزی، حد اقل در صنعت، حد اقل به شستشو و خیابان‌ها و غیره ازش استفاده کرد، و نه اینکه مثلا شهرداری بیاد برداره از آب گوارا یا نوشیدنی کرج یا لطیان رو برای گل‌های تو شهر که واجبه از یک بر، ولی علاوه بر آب کمبود ما رو مصرف بکنن که گل یا خیابان رو بشونه.
گزارش ویژه جمشید زن بود در مورد مشکلات آب در تهران. قسمت آخر این گزارش را در برنامه فردا شب ما خواهید شنید. شنوندگان عزیز به برنامه ما از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان سمت‌های کلیدی کابینه خود را معرفی کرد. کرزی محمد فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان را در دولت انتقالی نیز ابقا کرد و یک فرماندار ایالتی پشتون تاج محمد وردک را به سمت وزارت کشور دولت انتقالی افغانستان برگزید. حامد کرزی اشرف غنی مشاور ارشد خود را نیز به وزارت دارایی دولت انتقالی افغانستان انتخاب کرد. گزینش کرزی بلافاصله با رأی لویه جرگه اضطراری افغانستان تأیید شد. این دولت 18 ماه آینده افغانستان را اداره خواهد کرد. یونس قانونی وزیر کشور مستعفی سابق به سمت وزارت آموزش دولت انتقالی افغانستان منصوب شده است. بریتانیا نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. به گفته جف هون وزیر دفاع بریتانیا، این کشور مأموریت خود را در افغانستان به انجام رسانده و فرمان بازگشت به کشور به نیروهای بریتانیا در افغانستان ابلاغ می شود. بنابر گزارش برخی منابع خبری در لندن، بر مبنای این فرمان کلیه 1600 نفر نیروی بریتانیا در پایگاه هوایی بگرام و نیز 900 تن از 1300 تن افراد ارتش این کشور که در شمار ناظران امنیت و صلح در افغانستان هستند به بریتانیا باز خواهند گشت. قرار است بریتانیا حداکثر تا پایان هفته جاری سرپرستی نیروهای حافظ امنیت و صلح در افغانستان را به ترکیه واگذارد. در خاورمیانه ارتش اسرائیل بخش‌هایی از مناطق فلسطینی نشین را بار دیگر اشغال کرد. اشغال این مناطق به دنبال عملیات انتحاری روز گذشته حماس در اسرائیل که باعث کشته شدن 19 اسرائیلی شد صورت گرفت. گزارش‌های رسیده حاکی است که طی شب گذشته و امروز عده‌ای فلسطینی در شهر جنین و اردوگاه آوارگان جنین به بازداشت نیروهای ارتش اسرائیل درآمدند. در ساعات پایانی شب گذشته همچنین ارتش اسرائیل وارد شهرهای نابلس و قلقیلیه در کرانه باختری رود اردن شد. اگرچه گزارش‌ها از عقب نشینی امروز نیروهای اسرائیل از نابلس حکایت دارد، اما ارتش اسرائیل اعلام کرده است به اشغال مجدد بخشی از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی اقدام می‌کند و تا زمانی که عملیات فلسطینیان علیه اسرائیل ادامه می‌یابد این مناطق را ترک نخواهد کرد. امروز پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان عملیات انتحاری دیروز در اسرائیل را به عنوان حملاتی که در بیت المقدس ترس و مرگ آفرید محکوم کرد. همزمان رهبران تشکیلات فلسطینی و چهره‌های شاخص فلسطینی با محکوم کردن عملیات دیروز در بیت المقدس از سازمان‌های مسلح فلسطینی خواستند که به عملیات علیه اسرائیل خاتمه دهند. این درخواست‌نامه را 55 تن از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی و رهبران محلی این تشکیلات و نیز عده‌ای از نویسندگان فلسطینی امضا کردند. رهبران مصر، اردن و سوریه به طور مشترک طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین را رد کردند. این اقدام به دنبال دیدار جداگانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با پادشاه اردن و رئیس جمهوری سوریه انجام شد. سفر کوتاه رئیس جمهوری مصر به اردن و سوریه در آستانه اعلام طرح پیشنهادی جدید رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه انجام گرفت. گفته می شود که در این پیشنهاد طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین ذکر می شود که پس از 3 سال این دولت می تواند به یک دولت مستقل پایا فرا بروید. امروز همزمان با سفر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به اردن، وزیران خارجه مصر و اردن نیز در کنفرانس مشترک خبری در عمان شرکت کردند و مخالفت شدید خود را با تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین ابراز داشتند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر در این کنفرانس گفت تنها راه تأمین امنیت مردم اسرائیل حل سیاسی بحران است که به ایجاد دو دولت مستقل هممرز در فلسطین می انجامد.
The only way to ensure the security of the Israeli people is through a political process that leads to the implementation of the policy of two states.
به گفته وزیر خارجه مصر، اگر سیاست شارون در اشغال مجدد نظامی ادامه یابد، نخست وزیر اسرائیل به هیچ یک از اهداف خود که برای رسیدن به آنها به نخست وزیری انتخاب شده نخواهد رسید.
Any of the goals for which he was elected.
جورج فرناندز وزیر دفاع هند میگوید علارغم کاهش چشمگیر عبور و مرور افراد مسلح کشمیر از پاکستان به هند، نیروهای هند در مرز مشترک کشمیر با پاکستان میمانند. وزیر دفاع هند به مدت زمان معینی در این زمینه اشاره نکرد و تنها افسود تا زمانی که لازم باشد ارتش هند در مرز مشترک با پاکستان خواهد ماند. به دنبال درخواست مکرر هند از پاکستان مبنی بر جلوگیری از عبور و مرور افراد گروه‌های مسلح کشمیری به هند که هند آنان را تروریست می‌خواند، جامعه بین‌الملل نیز از پاکستان این اقدام را با جدیت خواستار شده است. از کشمیر گزارش می‌رسد که تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان سراسر شب گذشته نیز ادامه یافته و نیز در غرب هند در ایالت راجستان دو تن از افراد مسلح که قصد ورود به هند را داشتند با شلیک سربازان هند کشته شدند. همچنین خبرها از کشته شدن دست کم یک سرباز هند در شب گذشته با شلیک مستقیم سربازان پاکستان حکایت دارد. در ایران به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ایران و ترکیه توافق کردند که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که یک روز پس از بازگشت احمد نژدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از ایران با خبرنگاران سخن میگفت، در این باره اظهار داشت در این سفر رؤسای جمهوری ایران و ترکیه توافق کردند که هر فشاری علیه عراق میباید در چارچوب سیاست‌های سازمان ملل متحد باشد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که صدام حسین میباید از حکومت عراق برکنار شود، اما حکومت ایران بارها با هر گونه دخالت کشورهای خارجی در منطقه به شدت ابراز مخالفت کرده است. ترکیه نیز که از اعضای ناتو و از متحدان آمریکا در منطقه است، با حمله نظامی آمریکا به عراق به دلیل منافع ملی ترکیه مخالف است. و کرواسی یک قرارداد اقتصادی با ایران را لغو کرد. وزیر خارجه کرواسی با اعلام این مطلب گفت این قرارداد 12 میلیون دلاری به نام اصرار آمریکا لغو شده است. بنابراین اظهارات آمریکا پیشنهاد داده است که به جای این قرارداد 10 میلیون دلار به جمهوری کرواسی غرامت بپردازد. وزیر خارجه کرواسی افسود لغو قرارداد اقتصادی مذکور با ایران ضمناً به این دلیل صورت گرفته که کرواسی خواسته است به تعهدات خود در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم عمل کند.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در مسابقات جام جهانی فوتبال تیم‌هایی که باقی مانده‌اند امروز بازی نداشتند و بازی‌های یک چهارم نهایی روزهای جمعه و شنبه برگزار می‌شود. مرداد مسعودی همکار ما که به سئول کره جنوبی رفته است گزارشی دارد از آخرین وضعیت تیم‌ها.
برای اولین بار از روز جمعه 10 خرداد مردم سراسر کره خاکی شاهد توقف چرخش توپ‌های گرد روی چمن‌های سبز کره و ژاپن بودند. اگر مردم همه دنیا برای نخستین روز طی 20 روز گذشته تونستن زندگی عادی خودشونو برای دو روز هم که شده از سر بگیرن، سه کشور کره خاکی همون حالت 19 روز پیشو دنبال کردند. در کره جنوبی 47 میلیون مردم یکی از دو میزبان مشترک جام جهانی همچنان لبخند بر لب سرمست از پیروزی تیم ملی کشورشون مقابل ایتالیا، لحظات حساس پیروزی تاریخیشون رو مقابل یکی از قولهای فوتبال دنیا بارها و بارها از شبکه‌های مختلف تلویزیونی مرور کردن. در مقابل 23 میلیون مردم نیمه شمالی شبه جزیره کره که طی 19 روز گذشته در رابطه با اخبار جام جهانی و به خصوص نتایج تیم ملی همسایه جنوبیشون در تاریکی کامل بودن، امروز هم بدون اطلاع از پیروزی بزرگ و تاریخی کره جنوبی مقابل ایتالیا به زندگی روزمره خودشون ادامه دادن. و بالاخره در ایتالیا هم از سیاستمدار گرفته تا مردم عادی، همه هنوز از به اصطلاح توطئه شوم فدراسیون جهانی فوتبال علیه تیم ملی کشورشون صحبت می‌کردند. تاریخ سیاسی کره در طول قرن گذشته میلادی مملو از حوادث دردناک و تلخ برای مردم این شبه جزیره خاور دور بود. 76 سال از 100 سال قرن گذشته کره شاهد اشغال نظامی، جنگ داخلی و دیکتاتوری نظامی بود. ارتش اشغالگر ژاپن در سال 1910 با اشغال شبه جزیره کره از شمال تا جنوب به مدت 35 سال و تا پایان جنگ جهانی دوم این کشور را به صورت یک مستعمره اداره می کرد. با شکست ژاپن از نیروهای متحدین، ارتش اشغالگر این کشور به سلطه 35 ساله خودش بر کره پایان داد. اما همچون آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال جنگ سرد دو ابرقدرت شرق و غرب به دو نیمه تقسیم شد، حامیان کره‌ای آمریکا و شوروی در شبه جزیره کره تنها 3 سال بعد از خروج نیروهای ژاپنی از اون کشور به طور جسته و گریخته با هم شروع به نبرد نظامی کردند. این زد و خوردها با ترور کیم گو، شخصیت ملی اون زمان کره که همه به او اعتقاد راسخ داشتند، در سال 1950 به یک جنگ داخلی گسترده بین حامیان اتحاد جماهیر شوروی در قسمت شمالی و طرفداران آمریکا در نیمه جنوبی شبه جزیره منجر شد. این جنگ خانمان برانداز که در اون از یک سو چین و شوروی در کنار رفقای شمالی خودشون و آمریکا و سایر نیروهای متحدین در کنار حامیان جنوبیشون قرار داشتن، 3 سال طول کشید و بعد از صدها هزار کشته از دو سو موافقتنامه آتشبسی در دهکده پانمونجو بین دو طرف به امضا رسید و دهکده مذکور کشوری که 5000 سال سابقه تاریخی و فرهنگی داشت و به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کرد. در حالی که دو کره در سال 1953 موافقتنامه آتشبس خودشون رو به امضا رسوندن، این دو کشور 49 ساله که به طور رسمی در حالت جنگ سردی به سر میبرن، چرا که از نظر سازمان ملل متحد اونها قرارداد صلحی بین خودشون امضا نکردن و به همین دلیل سازمان ملل نه کره جنوبی رو به رسمیت میشناسه و نه کره شمالی. به دنبال امضای آتشبس از سوی دو طرف، کیم ایل سونگ بر نیمه شمالی حکومت کرد و رژیم نظامی هم سکان قدرت رو در نیمه جنوبی به دست گرفت. جنگ خانمان برانداز داخلی 3 ساله شبه جزیره هر دو کشور از لحاظ اقتصادی فلج و مهمتر از اون هزاران خانواده را در دو سوی دهکده پانمونجون از هم جدا کرد، زخمی که هنوز هم که هنوزه بدون علاج باقی مونده. یک دهه بعد از آتش بس بین دو کره، سردمداران قدرت در کره شمالی گروه فوتبالیست را به مدت 2 سال در محیطی بسته و نظامی تحت تعلیم و شدیدترین تمرینات فیزیکی قرار دادند. هدف حکومت وقت این بود که ملی پوشای خودشون رو روانه جام جهانی 66 انگلیس کنن تا از طریق فوتبال برای اولین بار نام کره شمالی در جهان مطرح بشه. کره شمالی با عبور از صدر استرالیا به مرحله نهایی راه پیدا کرد و بعد از شکست 3-0 از شوروی و یک تساوی مقابل شیلی در یکی از عجیب ترین دیدارهای تاریخ فوتبال جهان در روز 28 تیر ماه 1345 در میدلزبرو 1-0 بر ایتالیا غلبه کرد تا قهرمان دوباره جهان در اون زمان رو حذف و خودشون به دور 1/4 برسن. در حالی که خبر پیروزی کوچولوهای کره‌ای مقابل ابرمردان ایتالیایی مثل توپ در سراسر جهان منفجر شد، رژیم نظامی 36 سال پیش کره جنوبی به رهبری پارک چونگ هی از انتشار خبر پیروزی تیم ملی کره شمالی و صعود اونها به دور 1/4 نهایی جلوگیری کرد. اخبار منتشره جام 66 در کره جنوبی حکایت بر حضور 7 تیم در مرحله 8 تیمی 1/4 نهایی جام داشتش و مردم کره جنوبی نمیتونستن بفهمن که چرا 7 تیم به جای 8 تیم به اون مرحله از جام جهانی رسیده بودن. و حالا 36 سال بعد دست تقدیر این بار کره جنوبی رو مقابل ایتالیا پیروز گردوند تا خبر پیروزی فوتبالیست های نیمی از شبه جزیره در نیمه دیگه سانسور بشه. در حالی که پیروزی کره جنوبی مقابل ایتالیا تیترهای صفحات اول کلیه روزنامه‌های جهان رو به خودش اختصاص داده، 23 میلیون کره‌ای ساکن شمال دهکده پانمونجون روحشون هم از این واقعه مهم خبر نداره. شبه جزیره کره همونطور که اشاره کردم طی 92 سال گذشته شاهد اشغال نظامی، جنگ داخلی، دیکتاتوری، جدایی و قحطی بوده. جدا از اون مردم مناطق مختلف کره جنوبی هم با یکدیگه اختلاف عقیدتی و طبقاتی واضح و روشنی دارن. سئول با 12 میلیون جمعیت 25% کل جمعیت کره جنوبی رو در خودش داره و درصد بالایی از ثروت این کشور رو به خودش اختصاص میده. به همین دلیل اختلاف طبقاتی شهروندان سئول با مردم سایر نقاط کشور بسیار زیاده و همین باعث شده که یک احساس کینه و حسادت بین شهروندان مناطق مختلف کره جنوبی بین هم به وجود بیاد. همه این عوامل دست به دست هم دادن تا علارغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی کره، در طول 100 سال اخیر مردم این کشور هیچگاه احساس رضایت و خوشحالی نکنند. اما 100 سال خاری و ذلت و احساس سرکوب به ناگهان به لطف 3 پیروزی در مسابقات جام جهانی مقابل تیم‌های ملی لهستان، پرتغال و مهمتر از همه ایتالیا، مردمی رو که هیچ چیز نمیتونست اونها رو دور هم جمع کنه به ناگهان به زیر یک پرچم آورده و برای نخستین بار در تاریخ نوین کره جنوبی لبخند به لب‌های مردم این کشور دوباره بازگشته. وقتی که ضربه سر آن جونگ هوان به تور دروازه جیان لویجی بوفون چسبید، به ناگهان بغض حقارت و خاری 100 سال یک ملت ترکید و پیر و جوان، مرد و زن و خرد و کلون با چشمانی نمناک و مملو از اشک‌های شادی همدیگر را بغل کردند و حداقل برای مدت کوتاهی اختلاف‌های داخلیشون رو به فراموشی سپردند. احساسی که دقیقاً ما ایرانی ها در داخل و خارج از کشور 4 سال پیش بعد از راهیابی به جام جهانی 98 فرانسه و همچنین پیروزی تاریخیمون مقابل تیم ملی آمریکا داشتیم. خبرنگارای خارجی که برای تهیه گزارش از مسابقات جام جهانی به کره آمدن نمیتونستن متوجه بشن که چرا یک بازی به ظاهر ساده فوتبال میتونه مردمی رو اینگونه متحمل کنه. در مقابل من به خوبی و با توجه به تجربه 4 سال پیش ما ایرانی ها میتونستم احساس یکایک کره ای ها رو درک کنم و در شادی اونها اونطوری که اونها شاد بودن واقعا سهیم باشم. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
اما شکست تیم فوتبال ایتالیا از کره جنوبی با نتیجه 2-1 در این مسابقات واکنش‌های غیر معمول را در این کشور برانگیخته. در تماس تلفنی با احمد رأفت همکار ما در روم هستیم تا از این واکنش‌ها بگوید. آقای رأفت.
خانم برما سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله. سلام آقای رأفت، فقط خواستم اینو بپرسم، مثل اینکه بحث‌های شکست تیم فوتبال ایتالیا به پارلمان این کشور هم راه پیدا کرده.
بله، در این زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم در پارلمان ایتالیا به قول معروف زمان کوشن تایمه که نمایندگان میتونن از وزرای مختلف سوالاتی رو مطرح کنن و آنها مجبور به پاسخ هستن. از وزیر فرهنگ ایتالیا که مسئولیت ورزش نیز با او هست دعوت شده که در این جلسه حضور پیدا کنه، زیرا حدود 100 نماینده قصد دارن از او سوالاتی در مورد حذف ایتالیا از جام جهانی به عمل بیارن. رهبر نیروهای اپوزیسیون آقای فرانچسکو روتلی امروز صبح در بیانیه‌ای میگوید که حذف ایتالیا از جام جهانی و ناحقی‌های داوران نسبت به آبی پوشان نشان از تنزل حیثیت کشور در سطح جهانی در پیامد سیاست‌های دولت دست راستی کنونی است. و از جانب دیگر یکی از نمایندگان، یکی از خانم‌های نماینده حزب دست راستی اتحاد ملی که در دولت حضور داره میگوید توطئه جهانی به رهبری نیروهای چپ برای حذف ایتالیا به وجود آمده و بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و بدون احترام گذاشتن به روابط دیپلماتیک با کره این کشور رو متهم به خریداری و یا پرداختن باج به داوری میکنه که این مسابقه رو داوری میکرد. تمام احزاب در رابطه با این باخت اظهار نظر کردند و همگی یک صدا خواهان برکناری فوری رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هستند و تمام گناهان به گردن او و البته به گردن داور اکواتوریست.
آقای رفعت، این واکنش هایی که رهبران احزاب سیاسی در پارلمان دارن نشون میدن یک مقدار بیش از حد نیست؟ یعنی آیا این واکنش ها که سیاستمدارا برای جلب نظر جوان ها ظاهرن دارن خودشون نشون میدن در بین خود جوان ها و مردم هم دیده میشه؟
بله، خیلی بیشتر از این خانم بارمست. در ایتالیا همونطوری که من دیروز اشاره کردم ما در مقابل یک فاجعه ملی قرار گرفتیم. اینجا هنوز جوانها در خیابانها با اشک بر چشمانشون راه میرن و هیچ صحبتی به جز این مسئله نیست. به قول یکی از روزنامه‌های دست چپی ایتالیا امروز مینوشت در این روزها میتوان بدترین قوانین را به تصویب رساند چون هیچ کس به اون توجه نمیکنه و همه درگیر مسئله فوتبالن. امروز صبح امتحانات دبیرستان‌ها، امتحانات دیپلم در ایتالیا آغاز میشد و در تلویزیون‌ها که طبق معمول رفته بودن در مقابل دبیرستان‌ها از دانش آموزان در مورد امتحان صحبت میکردن، هیچ دانش آموزی حاضر نبود در مورد این امتحان که تعیین کننده سرنوشتشونه، آیندهشونه صحبت کنه، بلکه همه در رابطه با مسابقات فوتبال روز قبل صحبت میکردن. ایتالیایی ها برایشون به هیچ وجه قابل هضم نیست که در مقابل تیمی چون تیم کره ببازند و در نتیجهش هم این که تیم پروجا که آقای آن کسی که دومین گل رو زد و گل طلایی رو به دروازه ایتالیا نشون، بلا فاصله از تیم پروجا که در اون دو ایرانی هم بازی میکنن، آقای رحمان رضایی و آقای علی سامره، بلا فاصله از این تیم اخراج شد، گفتن که قراردادش رو فسخ کردن و ایشون حق بازگشت به ایتالیا و بازی در این فیلم رو نداره. یعنی تا این حد این مسئله برای ایتالیایی ها و به خصوص جوان ها و حتی کهنسالان اصلا مسئله ملی است و به حیثیتشون برخورده این نتیجه این بازی، گویا حیثیتشون رو خدشه‌دار کرده.
آقای رفعت خیلی متشکرم به خاطر این گزارشی که در مورد واکنش‌های عجیب و غریب در ایتالیا به شکست تیم ملی فوتبال این کشور نشون داده میشه به ما دادید. با اینکه ایران در این دور از مسابقات جام جهانی فوتبال شرکت ندارد، اما در رقابت‌های دیگری در کره جنوبی و ژاپن همراه شماری از کشورهای پیشرفته حضور دارد. رقابت‌هایی که بیش از 3000 پژوهشگر را از 35 کشور و منطقه گوناگون جهان در کره و کره جنوبی و ژاپن گرد هم آورده. بختاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال در کره و ژاپن، مسابقات مشابه دیگری نیز در شهر فوکوکای ژاپن و بوسان کره برگزار می‌شوند. با این تفاوت که در این مسابقات ربات‌های فوتبالیست تیم‌های راهیافته به این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند. بله، سخن از ششمین دوره جام جهانی فوتبال ربات‌ها موسوم به روباکاپ است که از روز چهارشنبه 19 ژوئن به میزبانی شهرهای فوکوکای ژاپن و بوسان کره آغاز شده است. رقابت‌های روباکاپ سال 2002 میلادی در چند رشته و با شرکت ده‌ها تیم پژوهشی از کشورهای گوناگون تا 25 ژوئن ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مسابقات سالانه که امسال برای نخستین بار همزمان با جام جهانی فوتبال برگزار می‌شود، به وجود آوردن و ساخت تیمی مرکب از ربات‌های فوتبالیست تا سال 2050 میلادی است که بتواند با تیم قهرمان جام جهانی یا به عبارتی تیمی مرکب از بهترین بازیکنان فوتبال جهان به رقابت پردازد و آن را شکست دهد. در روبوکاپ 2002 تیم‌هایی از مراکز تحقیقاتی کشورهایی چون استرالیا، آلمان، آمریکا، ایران، چین، روسیه، ژاپن و شمار دیگری از کشورها شرکت دارند. در روبوکاپ امسال نیز ایران به سان سال‌های گذشته با چند تیم دانشگاهی در این رقابت‌های علمی و فنی حضور یافته است. تیم‌های ایرانیان از دانشگاه علم و صنعت، اروند از دانشگاه صنعتی شریف، آوان از دانشگاه آزاد قزوین، پرسپولیس از فرهنگسرای جوان، پاسارگاد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان تیم‌های پژوهشی ایران در روبوکاپ 2002 جای دارند. در سال‌های گذشته تیم‌های پژوهشی ایران به نتایج درخشانی در رقابت‌های روبوکاپ دست یافتند. در سال 1999 در سومین دوره رقابت‌های روبوکاپ در استکهلم، ایران در لیگ ربات‌های اندازه متوسط به مقام قهرمانی جهان رسید. یک سال بعد در اولین دوره مسابقات قهرمانی اروپا در آمستردام، تیم دانشگاه صنعتی شریف در لیگ ربات‌های اندازه متوسط با شکست حریفان به دیدار پایانی رسید.
Noch wenige Sekunden. Und das Spiel ist abgepfiffen. Iran gewinnt den European Championship und den Robocup. Ist Europameister mit 1-0 gegen Italien.
تیم دانشگاه صنعتی شریف با پیروزی بر ایتالیا به عنوان قهرمانی اروپا دست یافت و در پی آن اعضای این تیم طی مراسمی جوایز خود را دریافت داشتند. در همون سال در مسابقات روبوکاپ سال 2000 در ملبورن، ایران در لیگ ربات‌های اندازه متوسط به کسب عنوان سوم بسنده کرد. سال گذشته نیز در رقابت‌های روبوکاپ 2001 در سیاتل، تیم‌های دانشگاهی ایران به چند موفقیت چشمگیر از جمله کسب جایزه بهترین پایان‌نامه پژوهشی در مهندسی ربات‌های اندازه متوسط و مقام دوم لیگ مانندسازی ربات‌های امدادگر دست یافتند. از سوی در لیگ ربات‌های امدادگر با اینکه هیچ تیمی به امتیازات
لازم دست نیافت، اما از نظرگاه فنی نمونه ربات جستجوگر و امدادگر تیم دانشگاه صنعتی شریف با کسب بیشترین امتیاز در مسابقه یافتن و شناسایی مجروحین ناشی از یک حادثه غیر مترقبه به عنوان بهترین ربات شناخته شد. بنیاد دانش و هنر که از سال گذشته حامی شرکت تیم‌های دانشگاهی ایران در مسابقات روباکاپ بوده، پشتیبانی خود را از پیشبرد پروژه‌ای در دانشگاه امیرکبیر در زمینه طراحی و ساخت یک ربات شناسایی و یابنده مین‌های زمینی اعلام داشته است. با توجه به موفقیت‌های تیم‌های دانشگاهی ایران در دوره‌های گذشته رقابت‌های روباکاپ و نیز شرکت شمار بیشتری از تیم‌های پژوهشی ایران در این دوره از مسابقات جام جهانی ربات‌ها، انتظار می‌رود تیم‌های ایرانی راهیافته به روباکاپ 2002 همچنان به موفقیت‌های خود در این رقابت‌ها ادامه دهند. تیم‌های پژوهشی در هر دو بخش نرم‌افزار یا مانندسازی و سخت‌افزار یا ربات‌های اندازه متوسط و کوچک تنها با رسیدن به درجه مشخص شده ای از کارکرد که قابل تأیید و اثبات باشد به این مسابقات جهانی علمی و پژوهشی راه می‌یابند.
خب با گزارش بکتاش خمسپور از بازی‌های روبوکاپ در کره جنوبی و ژاپن به دقایق پایانی برنامه امشب می‌رسیم. در ساعت سوم برنامه امشب ما نازی عظیما با شما خواهد بود و جهان بی‌مرز دانش و برنامه جوانان جامعه و آموزش را برای شما دارند. در اینجا به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با آهنگ اگه بگی با صدای پیروز با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
say it.